تو به یادم خودیام من به یاد تو هم تو من خواستم خودیام من برنهاد تو تو برخواست خودیام من برنهاد تو با سن تو هر مورچه رازی داره با شوق تو هر سوخت سازی دارد حبیب من خدایم ای خالق زان جلال نومیمیت مکن آن را که به درگه نیازی دارد حبیب من ای کریم
مسجد القدیر یکی از معروفترین مساجد تهران است. این مسجد همانقدر که برای مؤمنان و علاقمندان به شرکت در کلاس‌های قرآنی و احکام مهم است، برای پژوهشگران و دانشجویان معماری نیز جذاب است. تمایز معماری این مسجد با همه مساجد سنتی دیگر، پیش از آن که وارد این مسجد شوید به چشم می آید. زیرا این مسجد گلدسته ای ندارد و گنبدش هم مثل اغلب مساجد گرد نیست. بنای مسجد القدیر آجری است و تأسیس آن به اوایل انقلاب برمی گردد. مساحت زمین آن حدود 1000 و زیربنای آن حدود 3000 متر مربع است. این مسجد از 4 طبقه تشکیل شده است که تالار، سالن اجتماعات، کتابخانه و صندوق قرض الحسنه از بخش‌های مختلف آن است. تزئینات آجری به کار رفته در معماری مسجد القدیر به کارگیری کتیبه‌هایی از آیات قرآن به خطوط کوفی و همچنین مهندسی سقف گنبدخانه و دیگر ویژگی‌های آن از مسجد القدیر مسجدی واجد ارزش‌های هنری ساخته است که همه اینها نشان می‌دهد تلاش طراح آن حفظ روح یک مسجد در کنار خلق فضایی با نوآوری‌های جدید بوده و همه اینها از همان بیرون که به مسجد نگاه می‌کنیم مشخص است. یاران خداحافظ.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
روزهای روشن انتظار، فرصتی است برای شرکت در پوگش ختم میلیونی صلوات. صلواتی به نیت سلامتی و تعجیل در فرج مهدی جان ایران. هر صلوات دری است برای امید و رفع گرفتاری ها. پویش ختم میلیونی صلوات.
نه بحث خرید نیست، میگم رسیدیم شیراز، تازه فهمیدم بیمه ماشین تموم شده. بازار؟ آره بازارم تو برنامه‌مونه، ولی الان مسئله بیمه است.
کاکو ببخشید صداتون شنفتم، دنبال بیمه ماشینی؟
آره دقیقاً.
بیمه را از بازارش بوسونگل گلا.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، هم راحت و دم دسته، هم هر کس بخواد میتونه انتخاب بکنی. گم به گلوم،
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
خرید بلیت قطار به سراسر ایران، دسترسی به تمام شرکت‌های ریلی با امکان مقایسه قیمت‌ها، سفر در کلاس جهانی. flytoday.ir.
با سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد، با بیمه سرمد خیالت راحت.
ای سرای تو بهشت، ای وطنم ایران، جان و تنم ایران، ای همیشه پیروز و سرافراز، ای که پاینده ای و مهد دلیرانی، بیشه ی شیرانی، ای همیشه پیروز و سرافراز. کشورم ایران، ای به فدایت جان، در دلم ماند مهر تو جاویدان، تا زمان مرگم بین هر میدان، بوسه میزنم بر آن نام روی پرچم. ای سرای تو بهشت، ای وطنم ایران، جان و تنم ایران، ای همیشه پیروز و سرافراز، ای که پاینده ای و مهد دلیرانی، بیشه ی شیرانی، ای همیشه پیروز و سرافراز. افتخار و عزت زنده ای در کل تاریخ، با وجود قدمت و غرور و غیرت. کشورم ایران، ای به فدایت جان، در دلم ماند مهر تو جاویدان، تا زمان مرگم بین هر میدان، بوسه میزنم بر آن نام روی پرچم. ای سرای تو بهشت، ای وطنم ایران، جان و تنم ایران، ای همیشه پیروز و سرافراز، ای که پاینده ای و مهد دلیرانی، بیشه ی شیرانی، ای همیشه پیروز و سرافراز. ای سرای تو بهشت، ای وطنم ایران، جان و تنم ایران، ای همیشه پیروز و سرافراز، ای که پاینده ای و مهد دلیرانی، بیشه ی شیرانی، ای همیشه پیروز و سرافراز.
یک، شش، دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید. ایران، تهران. معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران 162 شبانه روز پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید با ما به اشتراک بگذارید.
اوقات شما بخیر شنوندگان ارجمند، اینجا رادیو ایرانه، سپاسگزارم که ما رو میشنوید. به ساعت 12:40 رسیدیم و زمان پخش برنامه ایران امروز که به صورت زنده از رادیو ایران تقدیم شما میشه.
اقتصاد، فرهنگ، علم، جامعه، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیشروی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام یگانه عصیبخ سلام عرض میکنم به همه شما شنونده عزیز رادیو ایران، به ویژه برنامه ایران امروز. من رضا فرخی خوشحالم که با برنامه دیگر در روزی که در تقویم روز فناوری فضایی نام گرفته در خدمت شما هستم. در این باره ما سعی میکنیم در ادامه برنامه بیشتر بهش بپردازیم، با کارشناسان صحبت کنیم و ابعاد پیشرفت‌های ایران در این موضوع رو تبیین کنیم. با ما تا پایان، یعنی حوالی ساعت 13:30 همراه باشید. نگاهی به دستاوردهای یک سال اخیر برنامه‌های صنعت فضایی و برنامه‌های پیشروی این مجموعه برای سال 1404 نشان از پیشرفت سریع و دستاوردهای ایران در این زمینه دارد. نگاهی به دستاوردهای یک ساله سازمان فضایی و پژوهشگاه فضایی ایران نشان می‌دهد چرخه فضایی کشور که چند سالی است تکمیل شده، اکنون در حال توسعه و پیشرفت است. نقشه‌برداری دقیق و اصولی از کشور به منظور صیانت از اراضی ملی و جلوگیری از تخریب مراتع و جنگل‌ها، افزایش آمادگی در برابر حوادث طبیعی از جمله سیل، طوفان و مقابله با آتش‌سوزی‌های احتمالی، کمک به تأمین امنیت کشور، مقابله با جرم و جنایت و کنترل و مدیریت ترافیک‌های شهری را تنها بخشی از کاربردهای با اهمیت تصاویر و اطلاعات ماهواره‌ای باید دانست که نقش مهمی در پیشرفت‌های حکمرانی در کشور دارد. با توجه به همین مقدمه بریم بخشی رو بشنویم، برمیگردیم بحث امروز رو با موضوع پیشرفت‌ها و دستاوردهای صنعت فضایی ایران آغاز کنیم.
وقتی از پیشرفت یک کشور صحبت می‌کنیم، معمولاً ذهن‌ها میره سمت پروژه‌های بزرگ، آمارهای اقتصادی یا زیرساخت‌های عمرانی. اما واقعیت اینه که شاخص اصلی پیشرفت توان یک ملت در تسلط بر فناوری‌های راهبردیه. فناوری‌هایی که نه تنها نیاز امروز رو پاسخ میدن، بلکه آینده رو هم می‌سازن. یکی از مهمترین این فناوری‌ها فناوری فضایی، حوزه‌ای که دیگه صرفاً نماد قدرت نیست، بلکه مستقیماً با زندگی مردم گره خورده. از پیش‌بینی دقیق آب و هوا و مدیریت بحران‌های طبیعی گرفته تا کشاورزی هوشمند، پایش منابع آب، کنترل آلودگی هوا، توسعه ارتباطات و حتی امنیت ملی. ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات:
ماهواره‌های پایا، کوثر و ظفر حاصل یک کار جمعی است. یعنی از منیت عبور کردیم، در کنار هم قرار گرفتیم و ما شدیم و این اتفاقات مبارک رقم خورده. مصداق تعامل هم افزایی است. میخوام تأکید بکنم که ما آنجایی که در کنار هم قرار گرفتیم، هم افزایی و همدلی ایجاد کردیم، اتفاقات بیبدیلی رو و بی نظیری رو رقم زدیم.
بومیسازی دانش ماهواره، طراحی و ساخت ماهواره بر، ایجاد زیرساخت‌های زمینی و تربیت نیروی انسانی متخصص، مجموعی از ظرفیت‌هاست که طی سال‌های اخیر با وجود فشارهای خارجی و محدودیت‌های بین‌المللی شکل گرفته و تثبیت شده. در واقع فناوری فضایی یک سرمایه‌گذاری بلند مدته. سرمایه‌گذاری روی استقلال علمی، تاب‌آوری ملی و قدرت تصمیم‌سازی. کشوری که داده‌های فضایی در اختیار داره، وابسته به تحلیل دیگران نیست. خودش می‌بینه، خودش می‌سنجه و خودش برنامه‌ریزی می‌کنه. سالاریه رئیس سازمان فضایی:
اگر ما به لحاظ پرتاب و پرتابگر و تمام اجزای خانواده فضایی در نظر بگیریم، 11 تا کشور هستن که این قابلیت را رو دارن و ما هم جزء همین کشورها هستیم. به هر حال کشورها تعدادشون محدوده. کشور ایران اومده و میخواد با تکیه بر توان بومی و داخلی ماهواره رو توسعه بده، هم ماهواره هم پرتابگر.
و حالا خبرهای امیدوارکننده ای هم از مدار زمین میرسه. بر اساس اعلام رئیس سازمان فضایی کشور، ماهواره‌های پایا، ظفر دو و کوثر که در هفت دی ماه توسط ماهواره بر سایوز پرتاب و در مدار قرار گرفتن، هم اکنون در مرحله تست‌های مداری. ماهواره پایا تمام تست‌ها رو با موفقیت پشت سر گذاشته و وارد فاز تصویربرداری شده و قراره که تصویر اون برای نخستین بار در روز فناوری فضایی رونمایی بشه. اینها فقط خبر نیست، نشانه هایی از آینده است که آرام آرام اما پیوسته در حال ساخته شدن.
بله، بخشی رو که شنیدید پیرامون کاربرد ماهواره‌هایی بود که در این سالها توسط کشورمون تولید شد و به فضا فرستاده شد و باید توجه کنیم که ما یک چرخه رو، در واقع یک مسیر رو پشت سر گذاشتیم، مسیری که در اون خودکفایی در تولید ماهواره شکل گرفت. فراموش نکنید که ما در سال 1384 اولین بار سینا رو به فضا پرتاب کردیم و بعد این ادامه پیدا کرد با ماهواره امید. در سالهای بعد ماهواره دیگر مثل فجر، پیام و دوستی از سوی ایران به فضا پرتاب شد و بعد به سراغ ماهواره نظامی نور رفتیم. ماهواره خیام توانست در واقع تصاویری دقیق در سال 1401 در اختیار ما قرار بده. در این لحظه میخوام گفتگو کنم با آقای دکتر حسن سالاریه، ریاست سازمان فضایی کشور. سلام و عرض ادب.
سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم برنامه، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر سالاریه، در بحث استقلالی که ما به دست آوردیم در تولید ماهواره ها، خب یک مسیری طی شد. این مسیر با چه مؤلفه ها و محورهایی همراه شد تا ما بتونیم به این نقطه برسیم که بتوانیم تمام در واقع این فناوری تولید ماهواره رو در کشور بومی کنیم؟
خب بله، صنعت فضای ایران یک صنعت مبتنی بر دانش و فناوری بومی هستش که حدود دو دهه، بیش از 20 سال هستش که تو این صنعت داریم کار رو انجام میدیم. بله. بخش‌های مختلفی در کشور از دانشگاه و مرکز تحقیقاتی وابسته به وزارت علوم تا مجموعه گروه فضایی ESA ایران، مجموعه پژوهشگاه فضای ایران در وزارت ارتباطات و شرکت‌های متعددی که تو این سال‌ها در صنعت فضایی شکل گرفتن، در واقع این صنعت رو بردن جلو با یک همکاری و یک کار تیمی بسیار گسترده. پروژه‌های اولیه که در کشور تعریف شد پروژه‌های نسبتاً ساده‌تر نسبت به شرایطی که الان قرار گرفتیم، تا گام به گام این فناوری در کشور حاصل شد و امروز ما شاهد در واقع این هستیم که ماهواره‌های ایرانی، ماهواره پایا به عنوان یک ماهواره سنجشی و تصویربرداری ایرانی، با موفقیت عملیات خودش رو در مدار به صورت کامل انجام میده. تصاویر رو ما از طریق این ماهواره میتونیم دریافت بکنیم و در اختیار بخش‌های مختلف کشور قرار بدیم. همین اتفاق در مورد پرتابگرها و ماهواره برهای ایرانی هم اتفاق افتاده. هم ماهواره بر قائم هم ماهواره بر سیمرغ از ماهواره برهایی هستن که در طی یک دو سال گذشته تثبیت شدن و انشاءالله در آینده با پرتاب‌هایی که خواهیم داشت از طریق همین پرتابگرهای داخلی هم انشاءالله ما به فرایند افزایش قابلیت اطمینان و افزایش کیفیت عمل کرده این ماهواره برها رو انشاءالله در پیش خواهیم برد. اینها هم محصول دو دهه تلاش در صنعت فضایی ایران هست که پرتاب‌های متعددی که انجام شد و گام به گام این محصولات کیفیت پیدا کردن، عملکرد پیدا کردن که ما رسیدیم به نقطه‌ای که جزء 10-11 کشوری هستیم که در حوزه های صنعت فضایی، ببینید در حوزه های سخت صنعت فضایی، بالا دست صنعت فضایی که حوزه ساخت ماهواره و ماهواره برای ایستگاه پرتاب و ایستگاه کنترل ماهواره هست قرار داریم و انشالله این مسیر رو هم باید با شتاب و سرعت بیشتر ادامه بدیم.
آقای دکتر، شاید لازم هست برای مخاطب بیشتر و جزئی تر درباره کاربردهای ماهواره ها صحبت کنیم و اثرش رو در زندگیش براش بگیم تا ملموس بشه این سرمایه گذاری در حوزه صنعت فضایی و حالا نقطه‌ای که امروز رسیدیم در بحث خودکفایی در این صنعت. اگر بخوایم حالا چند تا مثال برامون بزنید خیلی
تصاویر ماهواره در حوزه های مختلف، توسعه صنعت کشاورزی، هوشمندسازی کشاورزی، برآورد سطح زیرکشت محصولات کشاورزی، مدیریت منابع آبی، برآورد مخازن آبی کشور که از روی تاثیر ماهواره ها برداشت میشه، همچنین وضعیت آب در بالا دست حوزه های آبریز، میزان ذخیره برف در کوه ها، بحث های مربوط به مدیریت ساخت و ساز و پایش ساخت و ساز، مدیریت شهری، بروزرسانی نقشه ها و همچنین در بحث های مربوط به مدیریت بحران، برآورد میزان خسارت های ناشی از بلایای طبیعی، بیمه های حوزه کشاورزی، بیمه های حوزه در واقع شهری و افسانه ها میتونه مورد استفاده قرار بگیره. داده های مخابراتی هم که بسیار پرکاربرد هستن، حالا هم از ماهواره های مخابراتی که در ژئو استفاده میشن در مدارهای زمین آهنگ یا ماهواره هایی که در کاربرد منظومه ای دارن و در قالب حالا اینترنت اشیا و افسانه ها استفاده میشن.
و یه حالا نکته ای که شاید در این باره خوب دربارش بازم صحبت کنیم بحث نیروی انسانی هست. چقدر سازمان فضای کشور در این سالها کارهایی رو انجام داده تا بتوانیم هر روز نیروی انسانیمون رو به روز رسانی کنیم و از آن طرف هم نیروی انسانی با کیفیتی در این حوزه داشته باشیم در حوزه این صنعت؟
صنعت فضای ایران اصلا یه صنعت کاملا بومی مبتکی بر نیرو و توان داخلی و متخصصین داخلیه. ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، انعقاد قرارداد با شرکت‌ها طبیعتاً نقش مهمی داره در توسعه زیستبوم، که توسعه زیستبوم عملا زمانی اتفاق می‌افته که ما نیروی نخبه رو بتونیم در کشور در بخش‌های فضایی مستقر بکنیم و این قراردادها، این همکاری‌ها با دانشگاه و مراکز تحقیقاتی هم در این قضیه بسیار مثمر ثمر خواهد بود. البته به هر حال نیروی انسانی در کشور ما با توجه به شرایط بسیار خوبی که در دانشگاه وجود داره و به آها نیروی جوانی که داریم یک ارزش مهم در صنعت فضایی محسوب میشه و وقتی که ما این به صورت طبیعی اکوسیستم یا اون زیستبوم فضای شکل میگیره، این گردش نخبگانی و این ورود نیروی انسانی قوی هم در کشور به نوعی شکل میگیره.
و در کنار این مسئله ما تو این سالها ورود بخش خصوصی داشتیم به تولید ماهواره. وضعیتمون تو این زمینه چطور است؟
خب ما تو این قضیه تازه کار کردیم، در دو سه سالی هست که بخش خصوصی فعال شده در حوزه ساخت ماهواره، در حوزه ساخت زیرسامانه‌های ماهواره و قطعات و تجهیزات. البته سبقه طولانی تری داره طبیعتاً، روز به روز هم بزرگتر و تعدادشون افزایش پیدا میکنه. ما تمایلمون اینه که در مجمع وزارت ارتباطات که پروژه ها و قراردادها رو تا میتونیم اگر ظرفیت بخش خصوصی میتونیم استفاده کنیم استفاده کنیم و با واگذاری پروژه ها، برگزاری مناقصات، تشکیل کنسرسیوم، حمایت از تشکیل کنسرسیوم های از بخش خصوصی در واقع این رو توسعه بدیم، چون میدونیم با بخش خصوصی ما هم در بهره وری، هم افزایش سرعت انجام کار و هم در اقتصادی کردن صنعت میتونیم موفق‌تر عمل بکنیم.
آقای دکتر، نکته‌ای که درباره دانش بنیان ها گفتین شاید این سوال رو ایجاد میکنه که صنعت فضایی ما چقدر تو بحث اشتغال زایی در این سالا برای کشور موثر بوده؟
به هر حال هر چقدر زیستبوم در حوزه خصوصی بزرگتر بشه، ظرفیت جذب نیروی انسانی هم افزایش پیدا میکنه. ما الان 5-6 شرکت بسیار خوب در حوزه ساخت ماهواره و سامانه های ماهواره و در بعضی از مناقصات ما تا 17-18 شرکت حضور پیدا می کنند. در حوزه ساخت زیرسامانه ها بعضا تا 30 شرکت ما میتونیم بگیم اسم ببریم. در حوزه توسعه خدمات مبتنی بر داده و تصویر باز تعداد بالاتر از این هست و شرکت های مختلف، این شرکت ها بعضشون کوچیکن، تازه تأسیس هستند، بعضی شرکت ها بزرگتر و مفصلتر هستند و اینا یک روند رو به رشد داشتن در طی سالها. ما از دهه 90 به بعد دیگه شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه صنعت فضایی هم در بحث قطعه‌سازی و تجهیزسازی، هم در بحث تصویر و تحلیل و تصویر افزایش پیدا کردن و این افزایش هم تو سال‌های گذشته در واقع شتابش بیشتر شده.
و حالا همین بحث شرکت‌های دانش بنیان، برنامه‌ای برای توسعه‌شون دارید و حمایت بیشتر؟
بله، مهم‌ترین برنامه از سمت ما، خب همکاری با معاونت علمی داریم، ولی مهم‌ترین برنامه از سمت ما واگذاری پروژه است. مجموعه معاونت علمی هم در ایجاد هسته‌های فناور، هسته‌های نوآور، برنامه همکاری خوبی داریم با دانشگاه‌ها که این در نهایت منجر میشه به ایجاد و زایش شرکت‌های خصوصی دانش بنیان و این خب برنامه‌ها به تدریج هم افزایش پیدا می‌کنه.
به عنوان سوال آخر، این چشم‌انداز آیا وجود داره برای شما و همون شرکت‌های دانش بنیان که ما بتوانیم تو این زمینه هم صادرکننده برخی از محصولات داشته باشیم و بازار در واقع فروش محصولات بتونیم حداقل تو کشورهای منطقه یا بگیم حالا فراتر رو داشته باشیم؟
بله، دقیقاً هم که می‌فهمید، در حال صنعت فضایی اگر به بازار بین‌المللی دست پیدا نکنه از این حد بیشتر نمی‌تونه رشد بکنه.
درسته.
نیاز داخلی محدوده، به هر حال باید ورود بکنیم شرکت هامون بازارهای جهانی و در مشارکت بکنیم در پروژه‌های بزرگ بین‌المللی و این هم برنامه‌ای هستش که داریم دنبال می‌کنیم و خیلی از این شرکت‌ها رو ما تشویق و ترغیب می‌کنیم. در سفرهای خارجی که داریم، مذاکرات بین‌المللی که داریم، همکاری‌های بین‌المللی در صنعت فضایی یکی از موضوعات مهم و یکی از برنامه‌های مهم وزارت ارتباطات.
ممنونم، متشکرم. به عنوان سخن آخر در روز فناوری فضایی کشور، نکته‌ای دارید؟
من تبریک میگم این روز رو، انشالله موفقیتات روز به روز تداوم داشته باشه و به همه همکاران عزیزمون در مجموعه فضایی کشور در بدنه در زیستمون صنعت فضایی تبریک هستم.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر حسن سالاری، ریاست سازمان فضایی کشور. متشکرم، با شما خداحافظی میکنیم. بله، نکات مهمی رو مورد اشاره قرار دادن، از جمله این که سرمایه گذاری در دانش بنیان‌های مرتبط با صنعت فضایی میتواند همچنان ادامه پیدا کنه، این مسئله اشتغال خوبی رو هم برای فارغ التحصیلان در این زمینه ایجاد خواهد کرد، به هر صورت این سند اگه بخواد گسترش پیدا کنه، همانطور که آقای دکتر سالاری هم مورد اشاره قرار دادن، باید بازارهای بین‌المللی رو هم به دست بیاره و بتوانیم بازاریابی کنیم برای محصولات این صنعت، اتفاقی که دور نیست برای جوانان ایرانی با توجه به اینکه دانش بنیان‌ها دارن به صورت مستمر کار می‌کنن. حالا ما قبلا هم تو برنامه ایران امروز با برخی از این شرکت‌ها صحبت کردیم و اشاره کردن که این کار مستمر منجر به این شده که بتوانن تولیداتشون هم بیشتر کنن، فاصله تولید ماهواره هم، حتی اون فاصله زمانی رو هم کاهش بدن، موضوعاتی که میتواند بازار خوبی براشون در فضای بین‌المللی هم ایجاد کنه. همچنان شنونده برنامه ایران امروز هستید با موضوع فناوری فضایی در ایران، در روزی که در تقویم با همین عنوان نامگذاری شده. تا پایان با ما همراه باشید. ما از فناوری فضایی گفتیم در برنامه ایران امروز که به صورت زنده از رادیو ایران تقدیم شما میشه، در روزی که با همین عنوان در تقویم ما نامگذاری شده و با آقای دکتر حسن سالاری گفتگو کردیم، نکات رو مورد اشاره قرار دادن. حالا میخوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر محمد عمویی، عضو فنی تیم سازنده ماهواره کوثر. سلام و عرض ادب آقای دکتر.
من هم سلام دارم خدمتتون و همه شنوندگان برنامه خوبتون.
سپاسگزارم. آقای دکتر، با توجه به اینکه شما عضو تیم سازنده ماهواره بودید، در واقع خیلی عینی‌تر میتونید برای ما از تلاش‌های متخصصان ایرانی، جوانان ایرانی در مسیر ساخت ماهواره صحبت کنید. خود ماهواره کوثر مسیر ساختش چگونه آغاز شد؟ به چه نقطه امروز رسیده و چه کاربردهایی داره؟
بله. خب ما همونطور که شما معلوم ازمون در جریان هستن، پیش از این ما هفتم دی ماه سال جاری پرتاب ماهواره کوثر رو در کنار دو ماهواره دیگر داشتیم. خب ماهواره کوثر نمونه دوم در حقیقت ماهواره کوثر بود، نمونه پیشین اون که نمونه ماهواره کوثر یک بود به اضافه ماهواره هدهد در 15 آبان ماه سال پیش پرتاب شد. ما خب با توجه به دستاوردهایی که از پرتاب سال پیش داشتیم و موفقیت ها و نقاط قوت و ضعفش رو شناسایی کردیم، تونستیم در کمتر از یک سال به نمونه دوم ماهواره کوثر برسیم و اون رو امسال پرتاب بکنیم. در حال حاضر ماهواره در مدار هست، دوستان ما هر روز با ماهواره ارتباط دارن در حقیقت مراحل در دستگیری ماهواره رو انجام میدن. ماهواره کوثر دو ماموریت داشت، یک ماموریت مخابراتی و یک ماموریت تصویربرداری. که ما ماموریت مخابراتی رو همشون شروع کردیم، پیام ها رو از یک نقطه زمین زمانی که ماهواره بالا سرمون هست ارسال میکنیم به ماهواره و ماهواره پیام ها رو به نقطه مد نظر ما در نقطه دیگری از کره زمین منتقل میکنه. در موضوع تصویربرداری هم در تلاش هستیم که انشاءالله با تنظیمات لازمی که روی ماهواره انجام میدیم از